هر روز به یه رنگ و لعاب در میاد. یه روز رنگ دینی به خودش میگیره، یه روز لعاب ناسیونالیستی، قبل از این همون تو سیمای مختلفی دیگه بروز کرده، بعضی ها القاعده، آتاتورکیز، هر چی گروه افراطی دیگه هست، چه میدونم. اونا قدرت ندارن، فقط از حضور یکی دیگه این خودشون وحشت دارن، برای همین هم هست که هم دیگه رو حذف میکنن.
ببخشید لیسانس به بالا حرف زدیم، ما نفهمیدیم چی شد، اما چون گفتی بعث و القاعده فهمیدم دل خوشی از داعشی ها نداری. پس این بنده خدا که علیه داعش بوده رو باز قبول داشته باشی.
با این حرفا و این نوع برخوردت نمیتونم رو کمکت برای برنامه‌های فردا و پس فردا حساب کنم.
نه که نمیتونی داداش، ما آدم فروش شدیم، قاچاقچی هستیم، بار شوتی میبریم، نیرو انتظامی رو دور میزنیم و هزار و یک خلافی دیگه. اما داداش تو مرام ما نیست مردم رو بترسونیم یا براشون خطری درست کنیم که نرن تش جنازه یه آدم بزرگ که خودمونم شیش تون قبولش داریم.
این شایعه آسیبی به کسی نمیزد.
دیدیم آسیب نزنه. تو میخوای مردم بترسن از ترس بمبگذاری و حمله های انتحاری و چه میدونم اینجور حرفا که نرن تش جنازه. بعد اینطوری نیست آقا، این مردم حاضرن جونشون رو بدن واسه کسی که جونشون رو داده براشون، اونم با افتخار.
همکاری من و تو همینجا تموم میشه.
هر جور راحتی بشکن. پارسلم که بار اسلحه رو بردم و جون خودم رو به خطر انداختم، نمیدونستم برنامه چی بود، ولی اگه بدونم جون مردم بیگناه در خطر افتاده، خودم از وسط نصفت میکنم.
لازم نیست تو چیزی بدونی، به نفعت من و همکاریمونو فراموش کن.
باشه، اراده کنی از جلو چشات محو میشم دیگه، هم نمیتونی ردی ازم بگیری. اما یه نصیحت آقا افشی،
کسی که تو ازش پشتیبانی کنی یا بشنسم امثال تو از این آدم قول ساختی.
افتخار میکنم بهش تا جون دارم، صف اول تش جنازه شم تو تهران حتما شرکت میکنم. آقا افشی تو انبیا ببین کیا میان، ببین محبوب دلا بودن یعنی چی.
تهران، سالن نگهداری اجساد در پزشکی قانونی، بهار 99.
خوب نگاش کنی خانم مصطفی.
اگه میشه نشناسمش.
پس احتیاج به آزمایش‌های دقیق‌تر و تست DNA نداره؟
من چهار هفته با این آدم زندگی کردم، کاملا میشناسمش. حتی اگه صورتش اینطوری داغون شده باشه.
هش میرزید برای همچه آدمی؟
صدای نلی گفتنش هنوز تو گوشم. آخ سودا، سودا یه قربانی بود، حتی نمیتونم تصور کنم جای اون باشم. چه زجری کشید، چه ظلمی بهش شد، چقدر قربانی داره این تروریست و این گروه های تروریستی، چقدر بیرحمن. او فقط 22 سالش بود، تقریبا همسن سالهای خودم.
منم تحت تاثیر قرار دادم نیلوفر خانم.
جرمش چی بود آخه؟ دینش یا یعنی که تو عراق دنیا اومدنش؟ اون همه تغییر، اون همه تجاوز، اون همه سختی برای خواست انتقام بگیری شد یکی از خودشون، حالا این شد عاقبتش.
ما تمام تلاشمونو کردیم تا زنده دستگیر بشه.
بله میدونم.
نمیدونم امروز نوید از کشته شدن کسی که ناگهانه دوستش داشت اونو به کشتن داد خوشحاله یا نه،
اما یقینا آقای صادق از شنیدن این خبر به آرامش میرسه. قاتل همسر و فرزندش مجازات شد.
بزرگتر از این حرف هاست که به فکر انتقام باشه.
آقای حمزه، من میترسم، خیلی میترسم.
ببخشید گرم حرف زدن شدیم، شما رو تو سردخونه نگه داشتم، بفرمایید.
نه از اینجا نمیترسم، از مردن و مرده ها نمیترسم.
پس چی؟ با من راحت باشید، ما همکاریم. هر چی باعث ترستون میشه بگید، هر کمکی از من برگید براتون انجام میدم. بله این همه همکاری، اینقدر گردن ما حق دارید. بفرمایید لطفا.
افشین،
براش اتفاق افتاده؟
میترسم بیفته، میترسم یه روز ببرینم تو سردخونه برای شناسایی جسد افشین. میترسم بیرون از ایران کاری کنه که باعث مرگش بشه. اون خطا زیاد داره، اما اصلا آدمی نیست که شما.
زندگی دست خداست. من نمیتونم چیزی رو تضمین کنم یا بگم مراقب 100% هستیم، اما واقعا برای ما هم به عنوان فرزند شهید، یه دانشجوی نخبه با اون همه توانایی و استعداد تو کارش، جای تأسف اگه برنگرده به اصل خودش یا اتفاقی براش بیفته.
میخوام باهاش ازدواج کنم.
چی؟
ازدواج با افشین شاید اینجا نگهش داره. اگرم خواست بره تنهاش نمیذارم. بودن من کنارش میتونه اونو به گذشته ها برگردونه. من مطمئنم.
خانوادتون چیزی میدونه؟
هنوز نه. خب چطور میتونم به پدرم و بقیه بگم که پسر دایی ابراهیم شده یه کماندوی تمام عیار که پول میگیره که هر کاری بکنه؟
البته جون مردم براش مهمه، اینو یادتون نره.
شناخت درستی نداره آقای عبزه. میخوام کنارش باشم تا به شناخت درست برسه. من میتونم کمکش کنم.
یا علی، منم هستم.
خیلی متشکرم.
هر زمان صلاح بود بگید برای شناسایی دقیقش از نظر قانونی تست دی ان ای داشته باشیم. گفتین عموش زنده است؟
بله، و سالهاست عزادار برادرش و خانوادش.
شاید برگردوندن افشین به خانواده باعث برگشتنش به مملکت خودش هم باشه.
امیدوارم، خیلی امیدوارم.
تابستان 99، مشهد، بیمارستان روانی حجازی.
این یه قاشقو نمیخوری افشین؟
شالوت ای کباتیک.
شالوت ای کباتیک.
من اردکم تو کارتون. تا شالوت این قدیمان ایلوار،
این قدیم.
پس هر چه من میگم تکرار کن.
تکرار میکنم افشین.
تو الان تو خونه خودتی، خودتی، خودتی.
تو الان تو خونه خودتی، خودتی، خودتی.
پس چرا خوشحال نیستی، نیستی، نیستی؟
پس چرا خوشحال نیستی، نیستی، نیستی؟
دیدی خوشحال نیستی؟ چه شد نیلوفر؟ چه شد پر عشق شد؟ من تو خونه خودم نیستم. مگه ایران خونه من نیست؟
اینجا خونته، دیار امام هشتو، مشهد. هنوز خونه دایی ابراهیم دست نخورده مونده تا تو بری خونه.
پس چرا خوشم نیستی، نیستی، نیستی؟
تو میتونه این لیوان آب میبر بخوری تا من برگردم. من باید برم، یه کار کوچیک دارم، میخوام یه زنگ بزنم بیان دنبالمون. باشه؟
بیاد. شوهرم نبیاد، دخترم نبیاد.
دخترمه؟ من که اینجا.
دخترمه گم شده، دخترمه روحش سر کرده.
باید برم، یه کار کوچیک دارم، میخوام یه زنگ بزنم بیان دنبالمون. باشه؟
شوهرم بیاد، دخترم بیاد.
من که اینجا.
دخترم گم شده، دخترم روحش سرگردان.
الان میام افشین، الان میام.
دخترم گم
خانم مصطفی. شما اینجایی؟
دیگه طاقت ندارم.
من از پیش دکترش میام، آروم باشین.
افشین تو بچگی همینطوری نبود. آخه چی مونده از اون پسر عاقل، از اون نابغه؟
یه دوره درمانی طولانی رو باید پشت سر بذاره.
چه مدت؟
شاید چند سال.
این چه بلایی بود سرش اومد؟ چرا باید اینقدر سختی بکشی؟ دلم برای سپتم سوخت، حالا سر افشین یه جور دیگه بلا اومد.
خانم مصطفی، من بچه نبودم که پدرم از دست دادم. نبودنش خیلی سخت بود. مادرم شد کوه و پشتمون ایستاد. شبی که یتیمی آوار شد رو سرمون، اگه شونه های محکم مادرم نبود هممون میشکستیم. افشین پدر و مادرش رو یه جا از دست داده.
خیلی سخته، خیلی سخته.
خیر و فیما وقع، خیر در اون چیزیه که اتفاق میفته. شاید جنون افشین و به سری شدنش توی بیمارستان خواست خداست تا کار خطایی نکنه و با کمک شما برگرده به خودش.
شما اینطوری فکر میکنین؟
افشین و امثال افشین آدم های کوچیکی نیستن. حتما چیزی تو دلشون هست که خدا میخواد برشون گردونه. من و شما هم شدیم وسیله. تا زمانی که برای ازدواج آماده باشه و حالش خوب بشه تنهاش نذارین لطفا.
تنهاش نمیذارم.
من خیلی کار دارم. با این وضعیت کرونا هم که همه چی سخت شده، اما برای دشمن فرقی نداره. سنگ اندازی حتی تو بدترین شرایط، تحریم، فشار، تهدید تمومی نداره. پس کار ما هم تمومی نداره.
منم آماده خدمتم مثل گذشته.
حتما. فقط یادتون نره افشین و خدا صدا زده که این حال روز برای بازگشت به اصلش پیدا بکنه. ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او.
بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او.
کارگردان فریدون مهرابی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. بازیگران: ایوب آقاخانی، حمید منوچهری، نازنین مهیمنی، قربان نجفی، عباس توفیقی.
تهران است.
برای جاودانه ماندن عشق دل مسافر را بر من کباب شد. تو که هی میزنی هی میزنی جا
چرا
ایجا تهران است. شنوندگان عزیز، اکنون از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد و شما می توانید از برنامه های رادیو تهران استفاده کنید.
تاریخ رادیو در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد. سلام دوستان، نگاهی به رادیو ما تاریخ تمام مؤسسات، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، تاریخ سیاسی ایران رو براتون میگیم، چرا تاریخ سازمان خودمون رو نگیم؟ بنابراین ما داریم تاریخ رادیو در ایران رو که 80 سال سابقه داره براتون تعریف میکنیم، از 1319 که همینطور حالا هنوز ایران اشغال نشده. وای به اون زمانی که رادیو اشغال میشه، صبح شما میبینید که اعلام میکنن بخش لهستانی رادیو تهران، بخش چکسلواکیایی رادیو تهران، اینجا تهران فرستنده مسکو، برنامه های کمونیستی از رادیو تهران، برنامه های رادیو کانادا، برنامه های تمام دنیا، این رادیو مظلوم ما صدای خارجی میاد و داره به ما فوش میدن. این خیلی جالب، مثلا تو برنامه رادیو مسکو که در تهران از فرستنده ما پخش میشد به ایران فوش میدادن که مثلا ایرانی ها آدم های برجوا هستن، مرتجع هستن، ما اومدیم اینا رو نجات دادیم. خب یک گزارشی ما داریم در 25 اسفند 1118، آقای سید باقر کاظمی اینو از آنکارا فرستاده، خیلی گزارش خوبیه و نمیخوام همشو بخونم چون مفصله، نوشته واقعا تعلیم، این آدم باسوادی بود، 7 جلد کتاب هم نوشتی که الان 5 جلدش اخیراً در حدود 1190-91 در اومده. در مورد رادیو نوشته باید رادیو چی باشه، آگهی باید از عرض شود که مؤسسات خصوصی بگیره که خرجش بگذره، لازم نیست فرستنده کنار محل گویندگان باشه، فرستنده میتونه خارج شهر باشه و استودیو داخل شهر باشه. همین کاری که 1328 بالاخره این میدان ارک و این ساختمان اداره کل نمایش الان این میشه، قبلا مال دادگستری بوده، وزارت دادگستری اینجا بود، بعد وزارت دادگستری که اون ساختمان با عظمت خودشو بالاتر درست میکنه بالای میدان ارک، اینجا رو میدن به رادیو. 1328 تعدادی استودیو درست میکنن، 29 و اینجا محل اخبار میشه، بیشتر برای اخبار بوده، این ساختمان با عظمت هم نبوده. الان هم اداره کل نمایشات سازمان رادیوی کشور در اینجاست، اداره کل نمایش، تمام برنامه اونجاست و من آرزو میکنم که اینجا موزه بشه، چون تمام تأسیسات رادیو در اینجا بود بین سالهای 1330 به بعد، 32 به بعد، چقدر استودیو ساخته شد، چه استودیوی بزرگی ساخته شد. من خیلی خاطره از این استودیو دارم که بعد اینجا جزء وزارت اطلاعات شد، وزارت اطلاعات و بعدن جهانگردی بهش اضافه کردن، رادیو رفت در شکم وزارت اطلاعات از 1342، خبرگزاری پارس هم همینطور، همه اینا به اصطلاح شد وزارت اطلاعات که بعدها بهش گفتن وزارت اطلاعات و جهانگردی، که بعدم وقتی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تأسیس میشه در 1350 همه اینا منتقل میشه به رادیو تلویزیون. خب این دستورات آقای سید باقر کاظمی خیلی جالبه، پیشنهادها در حقیقت، نوشته شما باید هوا رو اعلام کنید، اداره هواشناسی در ترکیه هست، اینا همش همین کاره که الان داره میشه، هواسنج، گرماسنج، میزان رطوبت، اندازه باران، برف، سرعت باد، وضعیت احتمالی هوا در روز بعد، اخبار داخله، خارجه، موزیک ترکی، خطابه سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی، بهداری، ساعت 9 بعد از ظهر آخرین اخبار رسیده از اروپا، از 9:30 تا 10 موسیقی اروپایی به وسیله ارکستر اداره یا ارکستر ریاست جمهوری ترکیه. بعد شما باید فرستنده سیار داشته باشید بره به مجلس کبیر، در آنکارا رو داره میگه، میگه میرفت به مجلس کبیر و اونجا صحبت‌ها رو پخش کرد. این دستورالعمل رادیوس خیلی هم زیاده، جالبه، نوشته رادیو حاکمیت کشور رو عرض شود برقرار میکنه، حتی پیشنهاد کرده که مالیات رادیو و اجازه نامه آن، هر کسی که در ترکیه بودا هر محلی که دستگاه رادیو بگذارد ملزم است در ظرف 1 ماه قوه رادیو، عده لام، تعداد لام، مارک رادیو، آنتن خارجی، این اداره خودش نوشته بوده، من درستش کردم، اسم و نشانی خود را به اداره همگانی بی سیم آگهی داد و درخواست صدور جواز بکند. گذاشتن آنتن خارجی در مناطق نظامی ممنوع است، فقط میتوان آنتن داخلی گذاشت. وجه اشتراک هم ترکا میگرفتن، سالی 5 لیره برای افراد. ارشد شهرهای کمتر از 10,000 نفر جمعیت، سالی 10 لیره برای دارندگان رادیو در شهرهای بیش از 10,000 جمعیت، سالی 30 لیره برای رادیوهای کشتیها که در خارج بندرگاه سفر میکنن. ببینید تمام این پولی که از مردم میگرفتن بابت رادیو در اینجا نوشته، درآمد و هزینه رو برش نوشته. هر شود که سخنران ها چه تعدادی باشن، نوازنده شما لازم دارید، برای آلات موسیقی شما باید بودجه بذارید، مثلا وسایل موسیقی باید آورده بشه، نوازندگان 18 نفر هر یک ماهی 280 لیره ترک دریافت میکردن. خیلی خوب، ما همینطور داریم جلو میریم. وزارت پستلگراف معاون وزیر تقریبا یک نظارتی داشت بر کمیسیون رادیو، کمیسیون رادیو بوده. و بعدم جالب اینجاست که وقتی راه میفته میگن رادیو تهران با وضع فعلی در ولایات قابل استفاده نیست. توجه میکنید نوشته اولا رادیو بین دو استاسیون، استاسیون یعنی ایستگاه، صدا نمیرسه. مخصوصا این کارو میکرد، مثلا شوروی این کارو میکرد، اون یکی نمیدونم ترکیه بوده جای دیگه بوده، احتمالا دهلی بوده، چون دهلی هم مال انگلستان بود. رادیو نیو دلهی، به دهلی میگفتن دلهی، اونم فرستنده فارسی به زودی را اینداخت و خیلی شنونده داشت، چون موسیقی خوب میذاشت، موسیقی ایرانی، موسیقی هندی میذاشت، وقتش هم متعدد بود و دوتا کلونل به اصطلاح هندی اداره میکردن، کلونل عنایت الله خان که این گوینده معروف بود و صحبت میکرد. وقتی سوم شهریور شد این شعر خوند: شب سوم شهریور چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب. این رمز بود، یعنی جاسوسای انگلیسی، عوامل انگلیسی بدونن فردا دوشنبه سوم شهریور به ایران حمله میشه. بعدم مدتی که گذشت یک شعر باز از فردوسی میخونه که اگر به اصطلاح درخواست ما رو اجابت کنید صلح برقرار میشه. من اون شعر یادم نیست ولی خیلی معروفه. همین کلل عنایت الله خان میگفت، سرهنگ عنایت الله خان از رادیو دهلی به زبان فارسی با لهجه هندی صحبت میکرد و میگفتش که اگر جز به کام من آید جواب، منو گرز و میدان و افراسیاب. این شعرم میخون یعنی چی؟ یعنی شما تسلیم میشین، رضا شاه باید بره، برای اینکه رضا شاه رو قرار بود نگه دارن. این رادیو جنبه سیاسی داره، همش تاریخش با سیاست ایران پیوسته است. اینا قرار نبود که رضا شاه بره، ولی بعد از یکی دو روز فروغی رفت، اسناد نشون میده رفت به سفارت انگلیس، بعد از کتک زدن وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش و معاون ستاد ارتش که رضا شاه اینا رو مضروب کرد که چرا ارتش رو مرخص کردید، در حالی که خود پسرش هم در این ماجرا امضا کرده بود. پسرش جانشین فرمانده کل قوا بود، محمد رضا پهلوی ولیعهد، محال بود بدون اجازه اونا اینا جرأت کنن لشکرهای تهران رو، دو تا لشکر این بیچارا رو مرخص کردن. بعد پوتیناشون هم گرفتن، با پای برهنه اینا میرفتن به طرف دهات، بعد این متفقین از اینا عکس میگرفتن، خبرنگارای متفقین قبل از رسیدن عرشوت که نیروهای متفقین خبرنگارا در تهران بودن و در این لشکرها در این اطراف تهران افراد دو لشکر یک و دو مجهزترین لشکرهای ایران بودن، هم تانک داشتن هم توپ داشتن هم اسب سوار، یعنی یکی از این لشکرها سوار نظام بود، بهترین اسبهای مجارستانی در اختیار این لشکر بود. ببینید اسب خریدن خیلی سخت بود، از مجارستان معروفه، اسبها و قاطرهای مجار در دنیا معروفه، توپ هم میکشن، توپخانه رو به اینا میکشیدن، اینا همه مرخص شدن. اسبا تو خیابون، قاطرا تو خیابون، سربازا گرسنه، چقدرم سرباز ایرانی نجیبه. یک افسری از توده‌ای به نام تفرشیان که کتابشو نوشته که بعدا توده‌ای شد و خیلی ماجرای مفصلی داره، نوشته سربازا با این گرسنگی وامیستادن تو صف نونوایی، پولی که داشتن 7000 دهش حقوق به اینا میدادن. ما این 7010 7 ریال و نیم از زمان ناصرالدین شاه حقوق سربازا 7 ریال و نیم بود. شما در نظر داشته بود زمان ناصرالدین شاه یه دلار 7 و نیم بود، 7 و نیم ریال. اینا وامیستن نون می‌خریدن. گفتن تفنگ هم داشتن، میسا با تفنگ هم به زور این نونو وردارن. بعد تفنگا رو می‌ریختن تو صحرا. بهن گفتن بریم، هر چه زودتر ارتش مرخص بشه. عوامل بریتانیا در ارتش بودن، این دو لشکر رو منحل کردن. یه موضوع دیگه می بود که ممکن بود اینا به کاخ سلطنتی حمله کنن. خیلی رضا شاه وحشت داشت. چرا؟ چون 20 سال گفتو ارتش ایران آماده دفاع، سربازی، روح سلحشوری، شعرهای شاهنامه. چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن نباد. اینا رو گفته بودن، مردم آماده بودن برای دفاع. باور که مردم گریه میکردن که آقا چرا شما تسلیم شدید، چرا انقدر به سرعت از میدان کنار رفتید. این بود که رادیو هم در اون روزها خاموش بود، یعنی شما رادیو رو که باز میکردید روزنامه مسخره میکردن، میگفت مثلا اگر شکمتان درد میکند چه کار باید بکنید، طرز کاشت چغندر. آخه در روز جنگ مردم میخوام این آقا چه خبره. شما رادیو لندن رو باز میکردید از صبح زود داشت خبر میداد، همه فوش میدادن به رادیو. چرا در اون روزهایی که ما گرفتاری ما خبر نداریم شما اخبار رو نمیگید؟ نمیگفتن، سانسور بود. آقا نجید، یک کلمه صحبت نکنید. شعر گفتن در وصف رادیو که اون زمانی که داشت بمب بر سر ما میبارید شما داشتید درباره کشت چغندر صحبت میکردید. من شعراشم یادداشت کردم، خیلی جالبه چقدر مردم ملول بودن که رادیو تحت سانسوره و حقایقو نمیگوید. خدا نگهدار شما باد.
شد در سینم از غم توفان، شد داد از جور زمان. باز سرد و غم افزا شد شبها، زد مهر خموشی بر لبها، مرغ از بیم خزان. این فصل مهنت زا
نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه‌های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. ایران،
ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم.